سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی. سلام عرض میکنم، نازیلا خلخالی هستم از پادکست پیچ و خم در خدمت شما. بحث ما امروز اصلا مذهبی نیست و من به هیچ عنوان قصد توجیه هیچ چیزی رو ندارم، تبلیغ در یا ترویج هیچ ایده‌ای رو ندارم، عقیده‌ای رو ندارم. هر مطلبی رو که عنوان میکنم میخوام از جنبه‌های جدیدی داستان رو مطرح کنم. برمیگردم به سر حرفم. در قرآن میگن که وقتی که به اون دنیا میری پل صراط باید حتما از روی یک لبه فوق‌العاده باریک رد بشی که کوچکترین خطایی تو رو یا این ور میندازه یا اون طرف میندازه. الان خود من در مورد صحبتام دقیقا دارم به یه همچین حالتی دست پیدا میکنم. وقتی صحبت از کتب مذهبی میخواییم بکنیم، اولین چیزی که در ذهن همه میاد بلافاصله همون تصورات و در واقع میشه گفت ایده هایی که این روزها در اکثر رسانه ها به همه القا میشه. ولی اون چیزی که من امروز میخوام درباره صحبت کنم دو جنبه است. یکی جنبه این که ما چقدر میتونیم به کتب مذهبی از دیدگاه زبانشناسی و تاریخی نگاه بکنیم، و یکی هم از لحاظ این که یه قصه هم از همین کتاب براتون خواهم خوند که فکر میکنم خیلی داستان جالبی خواهد بود و داستانی هست که فکر کنم همگی خوششون خواهد آمد. در این حال در میان این کار یه نگاهی هم به گاه شماری خواهیم داشت که حالا انشالله به جاش و به موقعش دربارش صحبت خواهم کرد. و اما داستان رو از اینجا شروع می کنم که کتب مذهبی که ما الان اکثرا میشناسیم کتبی هست مثل اوستا، اگر بخوایم برگردیم به زرتشت، کتاب مقدس، اناجیل چهارگانه، قرآن. اینها کتابهایی هست که مال ادیان بزرگ جهان هست. در مورد ادیان کوچک دیگر من فعلا صحبت نمی کنم و بیشتر دوست دارم که تمرکز صحبتم رو بر کتاب مقدس بگذارم، برای اینکه کتاب مقدس از خیلی از جهات برای ما ایرانیان خیلی مهمه. یادتون هست در دفعه پیش وقتی درباره کتاب هزار و یک شب، داستان‌های هزار و یک شب صحبت کردم، گفتم داستان‌ها به گونه‌ای هست که لایه رو لایه هست، یعنی شما هر چی که داستان رو می‌خونی یک نفر یه داستان دیگه تعریف می‌کنه و یک جا شما فکر می‌کنید داستان اول چطور شد، من الان کدوم داستان هستم، داستان چندمم. این حس من نسبت به فرهنگ ایران، وقتی درباره فرهنگ ایران صحبت میکنم یا وقتی میخونم میبینم که خب من دارم از فرهنگ ایران شروع میکنم. فرهنگ ایران چی هست؟ خب همینطور که بیاین شما پیش میبینید که یک فرهنگ مجزای جدا از همه چی نیست، لایه به لایه روی این آمده و این لایه ها خیلی زیبا در هم تنیده. اون چیزی که امروز ما داریم یک میشه گفت مثل همون قالی های ایران، مثل نقش های فرش ایران، لایه های در هم پیچیده، تار و پود های در هم تنیده شده است که بسیار زیبا مثل همون گل ها در کنار هم گذاشته شدند. یکی از اون تار و پود های تنیده شده در فرهنگ ایران فرهنگ یهودیه. اگر کتاب مقدس رو نه به عنوان یک کتاب مذهبی بلکه به عنوان یک کتاب تاریخی بخونید، میشه گفت در واقع حدود اغراق نیست اگر بگم نیمی از این کتاب درباره ایران هست. عهد قدیم حدود نیمیش درباره ایران و فرهنگ ایران ره. اگر دقیقاً اشاره نکرده به اینکه ایران یا پرژنز یا پارسیان به این دلیله که در زمان نگارش این کتاب پارسیان به اون شکل که ما در جاهای دیگه در کتب و در کتب تاریخی دیگه میخونیم هنوز اینطوری شناخته شده نبود. یهودیان از قرن هفتم پیش از میلاد در سرزمین ایران مستقر شدند و بعد بنا به دلیل جنگ‌های متفاوت، جنگ‌های مختلف، لشکرکشی‌ها، قوم رفت و آمد‌های متفاوت، اینها پراکنده شدند. از جمله محل تمرکز یهودیان بابل بود که بابلیان اینها رو به اسارت گرفتند. مادها زمانی که آمدند و طرف بابل رو گرفتند، یکی از جاهایی که به تسخیر کردن و به در واقع میشه گفت به اسارت درآوردن همین یهودیان بابل بودن. یهودیان بابل سالهای سال اینطور که در کتاب مقدس میگه تحت قیمومت بابل بودند و پادشاه بابل تا زمانی که کوروش میاد. کوروش رو به عنوان ناجی و حتی در برخی جاها بنا به تعاریفی که داده در حد یک پیغمبر این رو میشناسن، به دلیل اینکه در خیلی جاها بعضی از جاهای کتب مقدس منظور عهد قدیم بعضی از پیامبران پیشگویی میکنند که یک ناجی میاد شما رو از بابل به اورشلیم میبره، شما رو آزاد میکنه، ناجی شما میشه. بنابراین وقتی ما درباره کتاب مقدس عهد قدیم به طور خاص صحبت میکنیم، منظور ما بیشتر به عنوان یک منبع تاریخیه. منبع تاریخی در مورد دوره ای از ایران که هنوز حتی کتیبه هایی هم ما از اون دوره نداریم. ولی درباره سرزمین ایرانه. درباره دشت ایرانه. همون دشتی که ما میگیم آریایی ها بهش وارد شدند. این که چقدر ما میتونیم به این کتاب به عنوان منبع تاریخی اعتماد کنیم خود جای بحث بسیار داره. چرا این حرف رو میزنم؟ برای اینکه خب کافیه ما چند تا از داستانهای پیامبران کتاب مقدس رو به یاد بیاریم. از یک طرف مثلا اگر ما بخوایم سفر حضرت موسی رو که از پیش فرعون رفت و دریایی رو گشود به طرف صحرای سینا رفت، 40 سال گشتن تا بالاخره بتونن سرزمین خودشون رو پیدا کنن، بخوایم بخونیم و مسیر حضرت موسی رو دنبال بکنیم، خیلی گیج میشیم. کدوم دریا رو شکافت؟ رود نیل رو شکافت؟ رود نیل به صحرای سینا ربطی نداره. اگه رود نیل رو شکافت به دریای اصلی که رسید چی کار کرد؟ 40 سال کجا گشت؟ البته همینجا من در این باره متوقف میکنم حرفمو. اگر اجازه بدین برنامه بعد ما درباره سفرنامه و مسیرهای سفرنامه ها صحبت خواهیم کرد که شاید یکی از اولیش همین حضرت موسی و سفرش باشه. بنابراین در این موارد که در این مورد خاص نمیتونیم به کتاب مقدس اعتماد کنیم. ولی مثلا داستانی داریم مثل داستان حضرت نوح. داستان حضرت نوح رو با هر منطقی بخواین بخونین، وقتی میگه 1000 سال عمر کرد، درخت گردو درست کرد که بتونه کشتی بسازه، با منطق امروز ما نمیخونه 1000 سال. ولی یاد گاه شماری که صحبت کردیم بیفتید، ما نمیدونیم با کدوم گاه شماری اینها 1000 سال برای حضرت نوح عمر شمردن. ولی این رو هم یادمون باشه که داستان حضرت نوح نه تنها در کتاب مقدس بلکه در قدیمی ترین الواح و کتیبه های قدیمی و داستان جهان یعنی گیلگمش از طوفان نوح نام برده شده، از فاجعه‌ای که همه جا رو آب گرفت. پس یک جوری میشه گفتش که ما اگر بخوایم به عنوان منبع تاریخی به کتاب مقدس نگاه بکنیم، یک جوری هم میتونیم اعتماد کنیم هم نمیتونیم. بستگی داره که تا چه حد ما این وقایع رو بتونیم با منابع دیگری که در دسترس داریم انطباق بدیم و وقایع و اتفاقات رو ازش بیرون بکشیم. در مورد دوره پسا یونانیان یعنی دوره هخامنشی، دوره مادها، ما در دوره هخامنشی شاید یکی از منابعی که داریم نوشته های یونانیانه ولی مال دوره هخامنشی، قبل از هخامنشی چی؟ ما داریم میگیم از قرن هفتم پیش از میلاد یهودیان در ایران بودند. بنابراین ما تا حدودی میتونیم این رو به عنوان یک متن منبع تاریخی نگاه بکنیم. در جای جای کتاب مقدس به اسامی ایرانی اشاره شده، مثل کوروش، مثل داریوش، مثل خشایارشا، مثل اردشیر. اینها نام هایی هست که به مناسبت های مختلف ازشون نام برده شده و ممکنه گاهی وقتا خلط مطلب شده باشه یا اشتباهاتی در اون اومده باشه که از لحاظ تاریخی چندان با واقعیت هایی که ما بعدها در به دست پیدا کردیم هماهنگ نباشه. ولی اینطور داستان رو بگیریم که حتی اگر همین خلط مطلب یا همین به قول معروف چندان موثق نبودن برخی از حرف ها کنار بذاریم، حداقل اینه که ما به برخی از رسوم و آیین های ایرانیان باستان دست پیدا میکنیم و خیلی راحت میتونیم بشناسیم. بگذاریم از این که کتاب مقدس به لحاظ زبانشناسی هم فوق العاده منبع مهمی است. چرا؟ آنچه ما امروز به عنوان کتاب مقدس در دست داریم، یعنی منظورم عهد قدیم، کتاب هایی که معمولاً اگر به فارسی ترجمه شده باشه از زبان های اروپایی است. ولی منبع اصلی کتاب های عهد قدیم چی هستند؟ چون عهد قدیم شامل کتاب های مختلفه، بگیرید غزل های سلیمان، امثال سلیمان، مزامیر داوود یا زبور داوود، بگیرید تواریخ ایام یا کتاب پادشاهان، سفرهای اسفار پنجگانه، اینا هر کدومشون خودشون برای خود یک کتابن، کتاب ایوب، کتاب اشعیا، اینا هر کدوم برای خود یک کتابن، یعنی مجموع چند نوشته است که در کنار هم اومده. برخلاف کتب دیگر هیچ ادعایی نمی کنه که اینها رو گفته های مستقیم خدا هست، نه، در دوره های مختلف جمع شده، الزاماً در یک زمان نوشته نشده. اعتقاد بر اینه که قرآن رو پیغمبر بهش الهام شد، وحی شد، حضرت در زمان عثمان، عمر، اینها تصمیم گرفتن که شورا گذاشتن که نوشته بشه و در یک شورا تمام این کتاب گردآوری شد. ولی این ادعا هیچ وقت در مورد عهد قدیم گفته نشده. بنابراین عهد قدیم هم روایت هاش مختلف متفاوته، مربوط به دوره های متفاوته، از قرن هفتم قبل از میلاد گرفته تا بیاین به نزدیکتر، حتی دوره درباره مثلا دوره وقتی هخامنشیان میشه قرن سوم چهارم قبل از میلاد یا حتی نزدیکتر. بنابراین نوشتن در دوره های مختلف میشه گفت از لحاظ تاریخی هم روایت های مختلفی رو ارائه میده. به غیر از اون بعضی وقتها ترجمه های مختلفی ما از این داریم، ترجمه هایی که مستقیما کتاب رو ترجمه کردن از عبری، چون زبان اصلی بنابه روایتی عبری باید باشه چون اسم کتاب یهودیان، ولی این زبان رو بعضی وقتها متون آسوری رو پیدا کردن یا آشوری رو که نزدیکتر بوده، قدیمی تر از متون یهودی بوده، چون در منطقه این کتاب نوشته شده که تنوع زبانی خیلی زیاده، بعضی وقتها متون یونانی هم پیدا کردن که به یونانی نوشته شده. کدوم اینها بر کدوم متقدمه هنوز در مورد بین زبانشناسا هنوز خیلی بحثه. حتی ترجمه های ایرانی، ترجمه های به زبان فارسی، قدیمی ترین ترجمه عهد قدیم مربوط به، اگر اشتباه نکنم، مربوط به قرن پنجم بعد از میلاد باید باشه و بعد از اون هم در خیلی از کتابخانه های قدیمی واتیکان، پاریس، در میان دست نوشته ها، در میان نسخ خطی، ترجمه های فارسی رو پیدا کردن و روی اون به خصوص اروپایی ها خیلی کار کردن. بنابراین کتاب مقدس برای ما ایرانی ها، منظور عهد قدیم و عهد جدید هم حتی، فقط یک منبع دینی نیست، بیشترین چیزی که ما با اون تاکید میکنیم که در بعد از توقفی که در کارمون خواهیم داشت صحبت خواهم کرد، بیشتر یک منبع تاریخی و زبانشناسی هست. ادامه میدیم با این مطلب که اگر با همون کتاب مقدس، ما فقط شروع کتاب مقدس رو بخونیم، گاهی وقتا یک شباهت‌هایی با فرهنگ زرتشتی میتونیم پیدا بکنیم. البته در مورد این شباهت‌ها و تفاوت‌ها بحث بسیار است. حکم بر این نیست که الزاماً شباهت ها بسیار یا کم است یا تفاوت ها بسیار یا کم است. مسلماً هر ایده و نظری، هر دینی، مذهبی بالاخره شباهت هایی با هم دارن و تفاوت ها. منتها داستان بر سر تاثیرگذاری حضور یهودیان در ایران، تاثیرگذاری یهودیان بر فرهنگ پارسی و فرهنگ پارسی بر یهودیان است. در اینجا وقتی فرهنگ پارسی میگم، شاملش زرتشتی ها هم خواهند شد، چون به هر حال دین زرتشتی بخشی از فرهنگ ایرانی حساب میشه. همونطور که گفتم از سده 8 پیش از میلاد اینها در سرزمین پارس مستقر بودند. از زمانی که اینها در بابل مستقر شدند، ما میتونیم نوشته هایی رو ببینیم که مثلا فکر کنید در مورد جامعه نینوا و اون فاجعه که در نینوا به وجود آمد، یا مثلا در کتاب حزقیال شروع سده 6 پیش از میلاد باز درباره سرزمین ایران داره صحبت میکنه. کتاب در کتاب عزرا 7 سال اردشیر اول رو داره میگه، درباره دوره سلطنت اردشیر اول هخامنشی. در کتاب نهمیا سالهای 20 تا 32 اردشیر اول رو میگه. در کتاب دانیال باز در مورد شاهان ایرانی مثلا درباره داریوش میگه و به خصوص در مورد سلسله اینکه این داریوش به کجا میرسه، ولی یه جوری مستند نیست، اشتباه در اون زیاد داره. اینها همه تفاوت‌هایی که نشون میده که چقدر این کتاب در دوره‌های مختلف نوشته شده و چه مقدار میتونه مستند باشه و یا نباشه. یه چند تا داستان هست که خیلی زیبا درباره ارتباط یهودیان با دربار هخامنشیان نوشته شده. اینجا بهتره این پرانتز رو باز بکنم که یهودیان بعد از اینکه کوروش به بابل میره و یهودیان رو در اونجا از اسارت در میاره، از اونها میخواد که اگر میخواین میتونید آزادید، میتونید به اورشلیم برید و معبد خودتون رو بسازید. گروهی میرن ولی گروهی میمونند. این گروهی که میمونند دیگه ماندگار میشن، حتی چندین و چند قرن در اونجا هنوزم که هنوز آثارشون، یعنی هنوزم که هنوز یهودیانی که مثلا در اطراف همدان، در جاهایی در غرب ایران هستند، هنوز ماندگار همون گروه یهودیانی هستند که در بابل بودند. در دوره های مختلف ایران، چه در دوره هخامنشیان، اینها حتی در دیوان دربار دیوان راه پیدا کرده بودند، به عنوان وزیر حتی شناسایی میشدن، کار میکردن. بخش هایی از حقوق ایران یا حتی مثلا شریعت یهود رو ترجمه کرده بودند. من جمله گویا وقتی داریوش به مصر رفته بود، دستور داده بود که قانون یهودیان رو ترجمه بکنن و اون رو مستقر بکنن در ساتراپ مصر. ساتراپ در زمان هخامنشیان به استانها گفته میشد و ساتراپ مصر رو در واقع تحت قانون یهودیان اداره میکردند. به غیر از اون، ولی بعد از اون در دوره سلوکیان تقریبا منبع خیلی کم داریم در اینکه یهودیان چه اتفاقی برشون افتاده. در دوره پارتیان آزادی خوبی داشتند، با اینکه در غرب ایران بودند، اشکانیان باش آزاد گذاشته بودند در رفتارهاشون، در کارهاشون، در مناسکشون. در دوره ساسانیان زرتشتیان یه مقدار اینا رو محدود کرده بودن، اجازه نمیدادن خیلی مناسکشون رو برگزار بکنن. با این حال زرتشتیان مثلا با یهودیان تازه مسیحی شده مشکل نداشتن، ولی با یهودیان و مناسک یهودی گاهی وقتا در دوره های مختلف پادشاهی ساسانیان مشکل داشتن، گاهی آزاد بودن گاهی نبودن، ولی در مناسک دیوانی نبودن. باز میایم این طرف تر، بعد از دوره اعراب اینها به هر حال دیگه پراکنده شده بودند. امروزه مثلا ما میتونیم یهودیان رو نه تنها در غرب ایران که حتی در شهرهای دیگه مثل اصفهان، مثل کاشان، مثل حتی در شرق ایران میتونیم اینها رو پیدا بکنیم. اینها تا حتی تا سقط و تاجیکستان رو در شمال شرق ایران هم، شرق ایران سابق هم رفته بودن. بنابراین یهودیان در سرزمین ایران همواره یک امنیت خاصی برای خودشون حس می‌کردن و به همین دلیل هم نه تنها در فرهنگ، نه تنها خودشونو ایرانی می‌دونستن، بعد از یه مدت هرچند وابسته به سرزمین بابل نمی‌دونستن، اون گروهی که مونده بودن همواره منتظر ناجی بودن که اینا رو دوباره برگردونه به اورشلیم، هرچند که مثل سابق دوره بابل نبودن، ولی حتی اونایی که مونده بودن همچنان معتقد بودن که یه عده ناجی اینا رو، یه ناجی خواهد اومد که اینا رو ببر طرف اورشلیم. حتی خودشون در یکی از این کتاب‌ها نقل می‌کنن که چندین سال، چندین دهه بعد از اینکه بابل آزاد میشه اینا به طرف اورشلیم میرن، اورشلیم همچنان نساخته بودن. یکی از شاهان هخامنشی حتی با بودجه بهشون میده که خب شما درست کنین اینو، کمکشون میکنه و اگر اشتباه نکنم اردشیر اول بوده و اینو در کتاب خودشون میگن. این ماندگاری در ایران باعث میشه که امروزه که نه قرن هاست، ما زبان یهودی خاصی در ایران داریم. یهودیان زبانشون، حتی میدونم که در یکی دو جا مثل کاشان و مثل همدان به یک زبانی صحبت میکنن که جز خودشون هیچ کسی نمیفهمه. علاوه بر اون بازرگان بودن، یعنی دقیقا نقش بازرگان رو ایفا میکردند. در امور مالی در ایران خیلی دست بالا رو داشتند، بنابراین در فرهنگ ایران یه جوری آمیخته شده بود، عجین شده بودن با فرهنگ ایران. در دوره‌های مختلف من جمله اگر بخوایم حتی به عصر معاصر برگردیم، در دوره قاجار میگن که یکی از گروه‌هایی که یا کامیونیتی‌هایی که به قول اینجایی‌ها کمک کرد که موسیقی ایران بر جا بمونه، یهودیان ایرانی بودند. یهودیان بودند که سازها رو حفظ کردند، نوت‌ها رو نوشتن، درست کردند و حفظ و نگه داشتند. بنابراین موسیقی ایرانی امروز هم به نوعی مدیون یهودیان ایران است. از اون طرف اگر بخوایم در مورد بعضی از متون بخوایم صحبت بکنیم، متون قدیمی که بر اثر حملات مختلف به ایران مورد هجوم قرار گرفتند، خیلی از متون ایرانی به کمک یهودیان که مسافرت میکردن و یا به خاطر اینکه مسون بودن از خیلی حملات، خیلی از متون برجا مونده، متون باستانی ایران. اینها در واقع میشه گفتش که خدماتی بوده که جامعه یهودی به ایران کرد. ولی چند تا داستان هست در کتاب مقدس و که اینها نقش، حتی امروز در دنیای سیاست این داستان‌ها خیلی مورد بحث هست، خیلی مورد صحبت هست که تا چه حد این داستان‌ها واقعیه و کدوم از جمله اون داستان‌ها داستان استره، که حتما در پایان این بحثمون حتما درباره این داستان صحبت خواهم کرد. اگر بخوایم فقط یک نکته دیگر رو بخوام اینجا اضافه بکنم، داستان کوروشه، که زمانی که استوانه کوروش پیدا شد، یکی از کسانی که یکی از کامیونیتی هایی که بسیار خوشحال شد کامیونیتی یهودیان بود. اضافه بکنم که یکی از دلایلی که باستان شناسی در دنیای کنونی پیشرفت کرده، یافتن مواد یا منابعیه که بتونه کتاب مقدس رو ثابت بکنه. برای این تمام خاورمیانه و من جمله فلسطین رو زیر رو کردند تا بتونن مثلا یافته از کشتی نوح بتونن یافته های پیدا بکنن که ثابت کنن کشتی نوح بوده و طوفان نوح شده، یا دنبال بعضی از چیزهایی بوده مثلا در مورد فرائنه، هرچی پیدا میکنن سعی میکنن چیزی رو پیدا کنن که سعی میکردن، امروز دیگه نه، اولین یافته ها اینطور بر این مبنا بوده که پس فرعونی بوده، اون فرعونی که در کتاب مقدس اومده بوده، این هم مدرک، پس کتاب مقدس مستنده، پس همه رو درست میگه. زمانی که استوانه کوروش پیدا شد، هم ایرانی ها هم یهودی ها خوشحال شدند. ایرانی ها خوشحال شدند چون ثابت شد که پادشاه کوروش تا کجاها تونسته فتح و فتوحات بکنه و امپراتوری به اون بزرگی رو درست بکنه. یهودیان خوشحال شدند چون اسم کوروش چندین و چند بار به عنوان ناجی در کتاب مقدس آمده بود و این ثابت میکرد که پس کتاب مقدس یک کتابی که بر اساس واقعیات نوشته شده، نه بر اساس تخیلات چند نفر. بنابراین تمام تبلیغ بر این شد که اون چهره‌ای رو که کوروش در کتاب مقدس داره باید حتما بست داده بشه. اینکه آیا واقعا کوروش خیلی از حرفایی که امروز بهش نسبت داده میشه آیا گفته یا نه، جای شک بسیار است. برای اینکه آنچه از کوروش مونده فقط یک کتیبه خیلی کوچیکه که به زبان بابلی هم نوشته شده، نه به زبان پارسی، به زبان بابلی نوشته شده که زبانی است که اگر بخوان اون رو رمزگشایی بکند زبان فوق‌العاده مشکلیه، زبانیه که جز و اولین زبانهای میخی، خطوط میخیه که نوشته شده و علائم بسیاری برای هر کلمه، برای هر واژه به کار میبرن. خوشبختانه امروز دو یا سه ترجمه فوق‌العاده خوب از این کار هست که از خود بابلی ترجمه شده نه از زبانهای دیگه، ولی وقتی میخونین هیچ کدوم از این حرفایی که امروز به کوروش نسبت داده میشه که من این کارو کردم، من اون کارو کردم، به هیچ وجه درش نیست. نه اینکه کوروش ناجی بابل نبود، نه اینکه کوروش انسان خوبی نبود آنچنان که ما میدونیم. صحبت هایی که از زبان او گفته میشه در کتیبه نیومده. به احتمالی بسیاری از این حرف ها از کتاب کوروش نامه گزنفون و یا از کتاب هرودوت آمده، که باز ما هم نمیدونیم گزنوفون تا چه حد مستند حرف زده، آیا واقعا فقط خواسته یک چهره رویایی تخیلی، یک سمبول قدرت فقط ارائه بده، و یا هرودوت تا حدودی میشه بهش استناد کرد، ولی آیا واقعا حرفایی رو که از زبان کوروش زده واقعا تا چه حد مستند بوده، خودش شنیده، از کسی شنیده، اینو ما نمیدونیم. بنابراین مسئله کوروش چه در کتاب مقدس چه در منابع دیگه چهره بسیار خوبیه، در این اصلا شکی نیست، ولی بسیاری از منابعی که گفته میشه، بسیاری از چیزهای من جمله متاسفانه یک، من با اینکه این آقا رو خیلی دوست دارم و عاشق صداش هستم، یک ویدیویی هست از آقای فریدون فرهندوز که متنی رو که به کوروش نسبت داده شده به صدای خیلی قشنگ و با دکلمه بسیار زیبا میخونه. هیچ کدوم اینها حرف کوروش نیست که این آقا داره میگه. با این حال فقط اینجا اینو اضافه بکنم قبل که کوروش در میان یونانیان به عنوان پدر شناخته میشد، در میان یهودیان به عنوان ناجی شناخته میشد، در میان ایرانیان به عنوان بنیانگذار سرزمین و امپراتوری پارس شناخته میشه. بنابراین حرف من به هیچ وجه تکذیب اون شخصیت نیست، فقط تایید این حرفه که باید با مستندات با کسی به خصوص در تاریخ صحبت بکنیم درباره کسی، نه اینکه به صرف حرف هایی که فقط ناسیونالیسم کاذب به ما القا میکنه. دقیقا کتاب استر یکی از کتب خیلی معروف، در واقع یکی از فصول معروف عهد قدیم حساب میشه و داستان درباره یک زن یهودی زیباست که به دربار خشایارشا راه پیدا میکنه. داستان اینطوریه که خشایارشا جشنی رو میگیره و در اون جشن طبق معمول شراب هست و میرقصن و آواز میخونن و همه جمع شدن و اینها، و خشایارشا یک همسر داره، همسر زیبایی است. همسرش هم در حرمسرای خود همچین جشنی برگزار میکنه. خشایارشا از همسرش میخواد که به دربار خودش بیاد که به همه نشون بده چه زن زیبایی داره، ولی همسرش سرباز میزنه از این کار و نمیاد. خشایارشا عصبانی میشه، با دید امروزی ما خانم ها یادتون باشه، خشایارشا و وزیرش تصمیم میگیرن که این زن رو از بذارن کنار. چرا؟ برای اینکه میترسیدن این نافرمانیه همسر خشایارشا باعث بشه که الگوی زنان دیگر بشه که نافرمانی کنن از همسرانشون. دقیقا همون چیزیه که باعث میشه که همسر خشایارشا رو کنار بذارن و بگن دیگه تو همسر خشایارشا نیستی. به نوعی وقتی که همچین اتفاقی میفته خشایارشا میگه خب من یه زن دیگه میخوام، آقا بگردین دنبال یه زن دیگه تو شهر، من میخوام، نمیشه آخه اینطوری که، اصلا قبول نیست. بنابراین وزیر شاه اعلان میده که شاه به دنبال یک همسر داره میگرده و زنان زیبای شهر رو جمع میکنن. در این میان یهودی بوده به نام مردخای که دختر برادر خودش رو نگه می داشته، چون پدر و مادر استر کشته شده بودن، اسم برادرزاده استر بوده، اینو نگه می داشته پیش خودش و زن زیبای، دختر زیبایی هم بوده. وقتی اینو می شنوه میگه تو پاشو برو، ولی هیچ نگو که من عمود هستم و با هم نسبتی داری. استر پا میشه میره اونجا و خب یخش پیش شاه میگیره. شاه خیلی خوشش میاد از استر و میگه که به همسری قبول میکنم. در این میان گویا مثل این که در این فیما بین زن گرفتن و دختر پیدا کردن و استر وارد دربار شده، یک گروهی علیه خشایارشا تصمیم میگیرند که قیام کنند و خشایارشا رو وردارن. مردخای میفهمه و این رو خبر میده به وزیر. اونها رو که اون دو نفری رو که میخواستن این کارو بکنن پیدا میکنن، دستگیر میکنن و اعدام میکنن و به خشایارشا میان میگن که اون کسی که کمک کرد که این فتنه از بین بره هامان نامی بوده. شاه خیلی خوشحال میشه و هامان رو وارد دربار میکنه. هامان به چنان و اوجی میرسه در قدرت که هر کسی رو میدیده سر فرود میآورده و جلوش تعظیم میکرده، زانو میزده، دستش رو میبوسیده. تنها کسی که این کارو نمیکنه مردخای بوده. همین باعث میشه که کینه مردخای در دل هامان بیفته و تصمیم میگیره به خاطر این کینه نه تنها مردخای، که اصولا این انتقام از قوم یهود بگیره. در گوش شاه میخونه که خلاصه یهودیان آدمهای سرکشی هستن و مزاحمن در سرزمین ما، شما فرمان بده که ما اینها رو قلقم بکنیم. اینقدر در گوش شاه میخونه که شاه قبول میکنه. شاه قبول میکنه که این کارو بکنه و پست میفرسته به همه جا، همه فرستاده هاشو میفرسته با فرمان اینکه یهودیان رو باید بکشید و از بین ببرید و زمین هاشون رو تصاحب کنید، غصب کنید، زنانشون رو غصب بکنید. خبر به مردخای میرسه. مردخای از ناراحت میشه، با لباسی که لباس چه خیلی ژنده‌ای بوده راه میفته در شهر، راه میفته در شهر، میاد دم قصر پادشاه، قصر خشایارشاه، و به یکی از کسانی که نزدیک استر بوده خبر میده. استر وقتی خبردار میشه میاد بیرون، میگه تو چرا با این لباس هستی؟ یه لباس خوب بپوش، حداقل بیا پیش شاه. میگه نه، این تویی که باید کاری برای ما بکنی، این تو هستی که باید به ما کمک بکنی. استر میگه چطوری؟ برای اینکه رفتن پیش شاه برای من یا حکم مرگ یا حکم بالا رفتن، بسته به اینه که شاه در چه مودی باشه. میگه هر کاری که تو میتونی بکنی، ولی قوم تو در خطر. استر میاد فکر میکنه و آخر سر به این نتیجه میرسه که خب بهتره که من خودم رو به خطر بندازم، جای اینکه یک قوم یک دفعه بخواد از بین برن. میره پیش شاه و خوشبختانه شاه رو مود خوبی بوده و وقتی که استر وارد میشه میگه که من میخوام به شما و وزیر رو به شام خونه به منزل خودم، حرم سرای خودم دعوت بکنم. هامان وزیر خیلی خوشحال میشه از این خبر و میگه که چقدر خوب، من با شاه دارم برای شام دعوت میشم که به اونجا برم. این داستان میگذره و هامان چنان دیگه غروری برش میداره که میاد خونه و به زنش میگه که دیگه دار رو درست بکنیم، یک بلندترین دار رو درست بکنیم که مردخای رو بر اون دار بگذاریم. خوشحال میشن و دستور میدن که بلندترین چوب درخت رو ببرن و داری برای هام مردخای درست بکنن. در این حال مردخای لباس میپوشه و پیش استر میره و با هم دیگه صحبت میکنن و استر هم غذا رو آماده میکنه، همه چی رو آماده میکنه که مهمانانش برسن. در این میان یکی از نزدیکان شاه کتابی رو بیاد به شاه نشون میده. وقتی شاه میگه برام بخون، وقتی میخونه میفهمه اون کسی که کمک کرده فتنه از بین بره مردخای بوده نه هامان، و عصبانی میشه. وقتی میرن پیش استر، استر جلوی هامان شروع میکنه صحبت کردن و از مردخای میگه و از کارهایی که برای خشایارشاه کرده. خشایارشاه وقتی اونجا اینو میشنوه خیلی ناراحت میشه و در جا دستور میده که هامان رو به همون داری به آویزون بکنند که برای مردخای درست کرده بود. و مردخای در اینجاست که به مقام وزارت میرسه و این داستان به نوعی امروز هنوز که هنوز تا جایی که من میدونم به عنوان جشن پوریم در میون یهودیان برگزار میشه. جشن پوریم جشنی که در اول دوم فروردین برگزار میشه طبق این گاه شمار یهودیان، و حتی میگن که نزدیک به همون جشن فروردینگان خودمون هست. کتاب مقدس با تاریخ ایرانیان، به خصوص تاریخ دوره هخامنشی، اخت و الفتی دارد و پس از پیامبران، پارسیان حضوری سنگین در این کتاب دارند. آنگونه که شنیدید در این قسمت از پادکست به بخشی از حضور ایرانیان در این کتاب و تأثیر ایرانیان و یهودیان بر فرهنگ یکدیگر اشاره کرده. با سپاس، پیچ و خم.